بعد نیست اشاره بکنم در همین جا حالا در مقام ارزیابی نیستم که تا چند از این کار صحیحه یا نیست، ولی امروز جوامعی هستند که با وجود نقص‌های فرهنگی زیادی که دارند و نقص‌های دیگری که در زندگیشون هست، اما یه حسن رو دارن، اونه که برای خودشون یک استقلال و یک هویت اجتماعی قائلن، یه هویت ملی قائلن. اما بعضی از مردم هستن نه، حتی برای هویت ملی خودشون ارزش قائل نیست. شما میبینید مثلا در همین شبه قاره یاد کردم که از لحاظ انحطاط فکری به حدی هست که هنوز چنین بت‌هایی میپرستن، اما ببینید هنوز بعد از ده‌ها و بلکه قرن‌ها از دوران استعمار هنوز لباس خودشون رو حفظ کرده، هنوز در مجامع بین المللی شخصیت‌های هندی پاکستانی وقتی شرکت میکنن با لباس ملی خودشون شرکت میکنن، رئیس جمهورشون نخست وزیرشون همون جلیقه و پیرهن بلندی که میدید توی تلویزیون ملاحظه میفرمایید همون رو میبوشن. این یک رشد اجتماعی است. اما بعضی ها اصلا خیلی آبکیه هویتشون، در هر جایی واقع میشن رنگ همونجا رو میگیرن، زود رنگ عوض میکنن، زود لباس عوض میکنن، زود لهجه عوض میکنن. این عدم استقلال یک نقصی است. ولی به هر حال پامادانی که حرمت شرعی اینا داشته باشی مسئله ایجاد نمی کنی. اونجایی خطرناک هست که صرفاً آدم به خاطر حفظ آثار باستانی یا به خاطر تبعیت از یک شخصیت‌های معروف جهانی یا معروف با قهرمان‌های ملی یه رفتاری بکنه که این از نظر شرع حرام است یا از نظر عقل دارای مفسده‌هایی است، اونجا دیگه این قابل تحمل نیست. اقلن این اندازه باید مردم هر کشوری، هر جامعه این اندازه استقلال را داشته باشن که در جایی که تبعیت از دیگران ضرر داری اقلن اونجا دیگه تبعیت نکنن. این انگیزه دوم بود برای تقلید از دیگران، تقلید از پدران، گذشتگان، نیاگان. انگیزه سوم تقلید از شخصیت‌های معروف به خاطر اینکه آدم در سایه تشبه به اونها یک پرستیجی پیدا کنه، مورد توجه واقع بشه. گاهی هست انگیزه تبعیت از دیگران از این هم کم ارزش تر است. یعنی گاهی آدم میدونه یه رفتاری بده یا یه فکری غلطی، اما صرفا به خاطر اینکه یک منافعی برش مترتب میشه یا یک لذتهایی برش مترتب میشه اون را اخذ میکنه، عمل میکنه، گاهی ازش هم دفاع هم میکنه. خودش هم میدونه که فکر درستی نیست، عقل تأیید نمی کنی بلکه نفیش هم می کنی. یا یه رفتاریست می کنی، یه رفتار مفیدی نیست، ضرر هم داری، ولی به خاطر اینکه در یک شرایط اجتماعی یا بین المللی واقع میشه که منفعت شخصی خودش را یا گروه خودش را یا حزب خودش را یا جناح خودش را در پذیرفتن یک فکر یا عمل کردن به یک رفتار می‌بینیم، پا می‌ذاره روی عقل خودش و از اون فکر خاص، از اون رفتار خاص تبعیت می‌کنه، بلکه ترویج هم می‌کنه. حتما شنیدید که در صدر مشروطیت بعضی از سیاستمداران صریحا می‌گفتن که ایران اون وقتی ترقی می‌کنه که از مغز سر تا ناخن پا فرنگی بشه. به همین تعبیر این تو تاریخ ثبت شده. امروز هم کسانی همین فکر را دارن، منتها یا شهامتشان ندارن که بگن، تو لفافه میگن. و یا دلیل دیگری داره برای تظاهر و نفاق و اظهار اسلام کردن. بسیاری از حرکت‌های ناهنجاری که در جامعه اسلامی ما بعد از انقلاب از طرف بعضی از گروهک‌ها انجام گرفته و الان هم در حال انجام هست و متاسفانه بعضی‌هاش در چند سال اخیر افزایش هم پیدا کرد، مسائلی است که هیچ منطق عقلی پشتش نیست، برخلاف عقاید و ارزش‌های اسلامی هم هست، افکار عمومی مردم هم نمی‌پسندی، ولی اونها به خاطر یه منافع شخصی خاصی، خدای نکرده گاهی به عنوان یک مزدور خارجی مأمور میشن که این افکار رو ترویج کنه. نسبت به اونایی که خیلی حسن زن داریم میگیم فریب خوردن، اشتباه کرد، ولی همه اینجور نیستن. کسانی رو میشناسیم که قبل از این چند سال افکار دیگری داشتن، شدیداً با اینجور رفتارهای بچگانه و کودکانه و نابخردانه خودشون مخالفت میکردن، اما یه 180 درجه تغییر کرده. اینا رو باور کردن این نیست که آدم اینا گول خوردن، فری بردن. به هر حال حالا ما از دلها خبر نداریم، بهشت و جهنمی هم نداریم که اینجا بخوام تقسیم کنیم، حسابشون با خدا. به عنوان تحلیل یک پدیده اجتماعی بر اساس مبانی روانشناسی اجتماعی، این جور رفتارها گاهی صرفاً در جهت حفظ منافع فردی و گروهی است، اونجایی که عقلی پشتوانش نیست یا شرعی اون را تأیید نمی کنیم. این هم تازگی نداریم. عجیبه، در بیانات قرآنی اونقدر نکته های عمیق روانشناختی و جامعه شناختی وجود داره که متاسفانه ما ازش غفلت داریم و به چیزهای بیشتر پرداختیم که چندون برای ما اهمیت نداریم، اما این مسائل مهم را فراموش کرد. قرآن می فرماید، باز خطاب به مشرکین بت پرست ها، می فرماید انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم فی الحیات دنیا. میگه شما که رفتید ترویج بت پرستی میکنید یا خودتون از این آیین پیروی میکنید، ما به این نیست که عقلتون بهتون گفته باید این کار بکنید، یا خدا اینا رو تجویز کرده باشی، آیه نازل شده باشی که باید این کار رو بکنید. گاهی هم خدا اینجور سوال میکنه، میگه این رفتارهایی که میکنید، این اسمهایی که گذاشتید، بت فلان، بت فلان، الهه فلان، کی این اسما رو نازل کرده؟ این هی الا اسما اون سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. خدا که اینا رو تأیید نکرده، ما انزل الله بها من سلطان، این اسمایی که خودتون گذاشتید، این حرفای من در آوردید درست کردید. پس چرا شما اینا این روش بت پرستانه و مشرکانه و کافرانه رو انتخاب کردید؟ برای اینکه روابط دوستانه با بت پرست ها داشته باشید. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بینکم، مفعول له، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، فقط به خاطر رابطه دوستانه در زندگی دنیا این روش رو انتخاب کردید. بلا فکر نکردید چرا این کار میکنید؟ عقل شما تأیید نمی کنید. این ارزش های اروپایی و آمریکایی که دارن در کشور ترویج میکنن، در کشورهای اسلامی متاسفانه موجش کمابیش به کشور ما هم سرایت میکنه، اینا به خاطر این است که یک دلیل عقلی داره که آیه این نازل شده. ما انزل الله به آمن سلطان، خدا که چنین دستوری نداده، پس چرا این کارا میکنید؟ برای اینکه اروپایی از ما خوششون بیاد، روابط دوستانه برقرار کنیم باشون، بازار مشترک برای تأیید کنیم. شرایط صندوق بین المللی پول را رعایت کنیم. روابطمون در روابط سیاسی و دیپلماسیمون را ارتقا ببخشیم. سفیر فلان کشور از ما خوشش بیاد، وزیر خارجه آلمان از ما تعریف کنه، نمی‌دونم وزیر خارجه انگلستان یا کاخ سفید. رب الارباب اله الاله شیطان بزرگ. برای اینکه اونا خوششون بیاد ما هم بپذیریم. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مبدت بینکم فی الحیات دنیا. اینا برای روابط زندگی دنیاست این کارا رو میکنید. ولی عقل چنین چیزی رو تجویز نمیکنه، خدا هم نفرموده. در یه جای دیگری میفرماید، خواهش رو یاد داشت کردم اشتباه نکنم، این صلواتی بفرستید. مشابه این مضمون در آیه دیگه میفرماید و اتخذوا من دون الله آلهة لتكون نه لیکونوا لهم عزا. خدایان دیگری اینها اتخاذ کردند، اربابی را اتخاذ کردند. البته اینجا میدونید در قرآن آلهه و ارباب اینها فقط در مورد خدا به معنی خالق به کار نرفته. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. همدیگر را ما انسان ها همدیگر را رب اتخاذ نکنیم. یا در یه جایی میفرماد افرائیت من اتخذ الههو هوا. کسانی هستن که هوای نفس خودشون را خدای خودشون میدونن، یعنی ازش تبعیت میکنن. به هر حال در این آیه میفرماد و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا. خدایان دیگری را اتخاذ کردن برای اینکه یک عزتی باشه براشون. یعنی احساس میکنن اگر تبعیت از بت پرستان نکنن یه نوع سرشکستگی دارن. یکی دو بار دیگه من اشاره کردم چون این خیلی در دل من اثر کرده که بعضی از شخصیت‌های مسلمان به عنوان توریست مثلا میرن در یک کشوری بت‌پرستی، میرن بت‌خانه، برای اینکه احترام به افکار اونها داشته باشن اینا هم در مقابل بت تعظیم میکنه. احترام به افکار عمومی، احترام اعتقادات دیگر مردم، پلورالیسم. اون هم یه اعتقادی سنن برای خودشون محترمه، ما هم باید احترام داریم تا روابط دوستانه داشته باشیم. ما توقع داریم اونها میان در مقابل مسجد ما، امامزاده های ما، حرم های مشرفه ما، توقع داریم اونها احترام کنن. نداریم؟ و چرا؟ و شما باید احترام کنیم، شما به بت‌های اونا احترام کنید. و اینجاست که فکر اسلامی با افکار فرهنگ جهانی با هم نمیخونه. میگه مسلمان حق نداره در مقابل بت حضور کنه. اونا احترام میکنند، خب راشون میدید. احترام نمیکنن، راشون ندید. مسلمان حق نداره به خاطر احترام افکار دیگران، عقاید دیگران، در مقابل معبودهای اونا احترام بکنیم. اینا پلیدند، اینا کار شیطانه، اینا دشمن خدا هستن. شما چگونه به خودتون اجازه میدید در مقابل بت‌های اونا خضوع کنید؟ حالا یه خود بت‌ها را توسعه بدید، از بت‌های سنگی و چوبی به بت‌های گوشتی. مسلمان حق نداره در مقابل کافر خضوع کنه، رکوع کنه، دست ببوسی. عزت اسلامی باید محفوظ باشی. به هر حال یکی از مطالبی که در فرهنگ جهانی پذیرفته شده و هر روز هم بیشتر رواج پیدا میکنه همینه. پلورالیسم دینی هم از همینجا آب میخوره. هر کسی دینی داره برای خودش محترمه، ما هم به خاطر روابط داشته باشیم باید به اونها احترام بذاریم. اگه میخوایم اونها به دین ما احترام بذارن، ما هم باید به دین اونها 70 سال رو احترام نذارن. شما راشون ندید، اما شما حق ندارید به معبودهای اونها، به معبدهای اونها احترام بذارید. آیه دیگری، سه تا آیه پشت سر هم است در سوره نساء، خیلی جالبه، یه خود به درد مسائل روزمونم میخوره به شرطی که دقت بکنید و خیلی سطحی نگر نباشید. از آیه 138 سوره نساء تا سوره 140 میفرماید بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. منافقین را مژده بده که عذاب سختی در انتظارشون است. بهشون بشارت بده. گاهی قرآن لسان تحکم داری. ذق انک انت العزیز الکریم. وقتی آب جوشان جهنم رو میدن به جهنمی ها میگن بچش شما خیلی محترم هستید. انک انت العزیز الکریم. به احترامتون ما این نوشابه قیمتی را براتون آوردیم. بخور تا عمق روده هاتو بسوزونه. اینجا میفرماید بشر المنافقین، به منافقین بشارت بده. آخه کار معامله باید نیست باید باشی. اونا میخوان فریب بدن، اونا میخوان به شما به بهانه این که خدمت میکنیم، دوست شما هستیم، خیرخواه شما هستیم، شما را تو چاه بیندازن، شما همین کار بکنیم. در مقابلشون بگید اومدیم بشارت بدیم به شما. بشر المنافقین به ان لهم عذابا الیما. خب این منافقین کیا هستن که این عذاب علیم رو شما باید بهشون بشارت بدید؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. این منافقین اونایی هستن که به جای مؤمنین میرن با کفار روابط دوستانه برقرار میکنن. در زمان ما که این چیزا وجود نداره الحمدلله، یه وقتایی بوده. خب حالا اینا که میرن این کارا میکنن، چرا این کارا میکنه؟ در بین جامعه مسلمان ها کسانی که میان نماز میخونن، گاهی صدقاتی میدن، زکاتشون رو البته همراهن به زور ازشون میگرفتن، گاهی هم تظاهر میکردن به کارهای خیر، در جهاد هم گاهی برای ظاهرسازی گاهی شرکت میکردن، منتها جنگی نمیکردن. تا میشد عذرخواهی میکردن و میگفتن خونه هامون معطل هست، وقت زراعتمون هست، موقع جهاد که میشد نمیرفتن. به یه صورتی بهانه گیری میکردن و شرکت نمیکردن در جنگ. وقتی هم میرفتن جنگی نمیکردن. دنباله بودن که به یه صورتی اگر پیروزی نصیب مسلمان ها شد بگن خب ما شما بودیم، ما هم سهم داریم. اگر شکست خوردن بگن ما نگفتیم نرید، حرف ما رو گوش نکردید، حالا بردارید بخورید. کار اینا این بود. خب یه همچون کسانی چرا میرن با کفار ارتباط برقرار میکنن؟ عیب تقون اندهم العزه، میخوان از ناحیه کفار به عزت برسن، میخوان رادیوهای بیگانه ازشون حمایت کنن، میخوان وزیر خارجه آمریکا و سناتورهای کنگره بگن ما حمایت میکنیم از اصلاح طلبان. برای چی با اونا را سر راه سر و سر برقرار میکنن؟ دنبال چی میگردن؟ عیب تقون اندهم العزه. نادانها، عزت مال خداست. عیب تقون اندهم العزه فان العزت لله جمیعا. همه عزت ها مال خداست. بیچاره ها، شما میگید در خونه دشمن خدا میخواد عزت پیدا کنی؟ خب حالا دنبالش اینه جالب تری، اینه جالب تری. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب. ظاهرا این ذیل آیه با صدرش در ظاهر ارتباط روشنی نداری. حالا من میخونم ببینید ابتدا چه ارتباطی به نظرتون میرسی، ولی ارتباط داری. اونهایی که میرند از کفار دوستانی برای خودشون انتخاب میکنند و اونها رابطه برقرار میکنند، یا در صدد برمیان که مذاکره کنند و رابطه برقرار کنند، آیا میخوان از ناحیه اونها به عزت برسند؟ چگونه شما میرید سراغ اونها؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. میگه چطور شما میرید میخواد رابطه با دشمنان خدا برقرار کنید با اینکه خدا در قرآن این مطلب رو نازل کرده؟ اینجا شکل میگم بین سعد و ذیل فکر کنید که چه مناسبتی. خدا در قرآن نازل کرده که اگر دیدید یا شنیدید که کسانی نسبت به آیات الهی اهانت میکنند، نسبت به دین و مقدسات دینی توهین کردند، اگر مطالب دینی را به مسخره میگیرند، میگن امام وقتی نازل میشه بالانس میکشه، دستاشو میذارن زمین پاشه هوا میکنه. اگر دیدید مسخره میکنن دین را، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. تا مادام که مشغول بحث و استهزا نسبت به معارف دینی هستند، شما حق ندارید به حرف اونا گوش بکنید یا پلو اونها بنشینید در مجالسشون شرکت کنید. اگر یک سخنرانی در یک جلسه ای چیزی میگه بر خلاف معارف اسلامی، استهزا میکنه، اهانت میکنه، مسلمان حق نداره در اونجا بنشینه. فلا تقعدوا معهم. چرا؟ انکم اذن مثلهم. اگه در چنین مجلسی شرکت کردید به حرف اونا گوش دادید، شما هم مانند اونها خواهید بود، یعنی بیدین میشید، ایمانتون از دست میدید، شما اهانت بشنوید و سکوت کنید یعنی تأیید اهانت. بعد می‌فرماد ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. اولا می‌فرماد ان الله جامع المنافقین، چون کلام درباره اون کسانی بود که می‌خواستن ارتباط با کفار برقرار کنن و می‌شدن منافق. بعد فرمود این منافقینی که با کفار ارتباط برقرار می‌کنن، به حرف اونا گوش میدن، اهانت ها رو میشنوند و سکوت میکنند، مثل اونها کافر خواهند بود. و خدا منافقین و کافرین را یک جا در جهنم گردآوری خواهد کرد. ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا. خب این شنیدن اهانت چه ربطی به اون آیه ایبتغون عندهم العزه داشت؟ صدر آیه مربوط به این بود که کسانی که با کفار ارتباط برقرار میکنند، مگه دنبال عزت پیش اونا میگردن؟ بعد رسید به اینجا که وقتی کسانی تکذیب آیات ما میکنند، حرفشون گوش ندی، چرا رفتی داشتون دو بهن؟ شاید نکتش این باشی. اینو بین پرانتز عرض میکنم، شما اینایی که حالا منافق هستن فکر میکنید از اول منافق بودن؟ اینایی که کافر شدن، منکر دین شدن، احکام دین رو مسخره میکنن، اینایی که میگن احکام اسلامی ننگین است، اینایی که میگن احکام اسلامی تاریخمند دیگه تاریخ مصرفش گذشته، اینایی که میگن دین جدیدی باید آورد، اینایی که میگن اسلام احتیاج به یک پروتستانتیسم داره، اینا تازه کافر شدن؟ اینا همیشه کافر بودن؟ اینا از یه نقطه شروع شده. نقطه کفر شنیدن سخن کفرآمیزه است. این که این همه دنیا اصرار داره که حرفهای کفرآمیز شایع بشه، برای اینکه وقتی یک حرفی ده ها بار و صد ها بار گفته شد، تو روزنامه نوشته شد، تو فیلم ها نمایش داشته شد، کم کم قبحش میریزه، عادی میشه. در اونجایی که عادی نشده، یه نویسنده به پیغمبر اسلام اهانت میکنه، مردم چند شهر قیام میکنن، صدها نفر کشته میشن در یک کشور اسلامی، در نیجریه، در افریقا، برای اینکه یه نفر اهانت کرده. میخواستن جشن دختر شایسته در اونجا برگزار کنن، چیزی شبیه اون چه در بعضی جاها در پشت کوه قاف تو دانشگاه صنعتی امیرکبیرشون اتفاق میفته. اونجا میخواستن جشن بگیرن، یه نویسنده اهانت کرده به پیغمبر اسلام، مردم قیام کردن، شورش کردن، صدها نفر کشته شدن که چرا به اسلام، به پیغمبر اسلام اهانت شدی؟ در کشور اسلامی وقتی آهنگ این بود که این کارها شروع بشد، یک کتابی نوشته شد در انگلستان و ترجمه شد به فارسی، صحبتش اومد، امام حکم تکفیرش داد، فرمود بر مسلمان ها واجب است این را به قصر برسونه. هنوز هم این حکم قوتش باقی است و نهادهای انقلابی جایزه معین میکنند برای کسی که سلمان رشدی را به هلاکت برسونه. امام خواب میدید، که در مرکز انقلاب اسلامی جهان، در مرکز تشیع، به دین، مقدسات دینی، به ائمه شیعه جسارت میشه و کسانی حتی در بعضی از لباسهای مقدس ازش طرفداری کنن. این مورد با سلمان رشدی چه فرق دارید؟ چقدر تلاش کردن تا این حکم قرآن رو عوض کنن، این حکم امام رو عوض کنن؟ هیچ کس هنوز تا به حال جرأت نکرده. تمام علمای شیعه و سنی متفقن بر این که مجازات این شخص اعدامه، هیچ راهی دیگه نداره. با این که در هیچ دادگاهی هم محاکمه نشده بود. امام وقتی شنید چنین جسارتی شده، حکم ارتدادش را داد، حکم اعدامش را داد. مسئولین کشور جایزه تعیین کردن، الان هم جایزه به قوت خودش باقی، برای کسی که اینو به قتل برسونه. وقت در مرکز انقلاب اسلامی به مقدسات دینی و به ائمه دین جسارت بشه و تو دادگاه محاکمه بشه و محکوم به اعدام بشه، اون وقت کسانی این حکم ننگین بنامن، شرم کجا رفته؟ دین کجا رفته؟ اگه این حکم شکسته بشه، چه راهی مونده تا اینکه حکم امام هم شکسته بشه؟ فردا میگن تو کشور خودتون شما مرتد را تبرئه کردید، ما توقع دارید یک کسی از یک کشور دیگری محاکمه نشده اعدام بشه؟ دادگاه کشور خودتون حکم اعدام صادر میکنه، برای هیچ کسی که امانت به دین کرده اینو تبرئه‌اش میکنید، اون وقت توقع دارید یک کسی که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده این اعدام بشه و این حب قوت خودش باقی باشه؟ این یک بام و دو هوا چجور قابل توجیهه؟ آغاز این نفاق ها از شنیدن و خواندن شروع میشه. مگر روز اول انقلاب، مگر در زمان حیات امام کسی جرأت داشت از این حرفا بزنه؟ توی مصاحبه رادیویی یه نفر گفت الگوی ما اوشین هست. امام فوراً گوش تلفن را برداشت، به رادیو تلویزیون این حرفا چیه گفته میشه؟ اگه طرف فهمیده چه گفته، خونش هدر است، مرتده. اون وقت سریع هم کسی بیاد بگه که دین نه تنها افیون توده هاست، بلکه افیون حکومت ها هم هست. زشترین توهین ها را به مقدسات دینی بکنه. اون وقت بعد کسانی توی این کشور اسلامی در پست های مختلف رسمی و غیر رسمی از این متهم کافر مرتد محدور و دم حمایت بکنن؟ اون وقت جواب حکم امام رو چه خواهند داد؟ زبان دنیا به روی ما باف نمیشه؟ که چه فرق داره این شخص با سلمان رشدی؟ با اینکه این شخص در دادگاه خود کشور خود شما محکوم به اعدام شدی، اما سلمان رشدی هیچ جا محاکمه هم نشدی. اقلا این فرصت دفاع ازش میدادید. این کفر و نفاق ها از کجا پدید آمد؟ از گفت شنیدن ها. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر و بها و یستهزأ. نشنوید این حرف ها را، اجازه ندید این حرف زشت به گوشتون وارد بشه. کم کم اثر میکنی، کم کم قبح این حرف ها میریزه. فردا کسانی جرأت میکنن بگن انسان حق دارد هر وقت خواست دینش رو عوض کنی. فردا کسانی جرأت پیدا خواهند کرد گفتن دموکراسی باید به جایی برسه که هر وقت مردم خواستند هر حکومتی را خواستند عوض کنند. این حرفا کجا پیدا شد؟ این حرفا امر اسلامه؟ ما انزل الله بها من سلطان. اون دموکراسی که مخالف اسلام باشه، مخالف نظام اسلامی باشه، مرگ بر این دموکراسی.